اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم اجمعین. خب قطعا و یقینا همه شما بزرگواران شنیدید که اگه انسان میخواد یک آب خوردن آب بیاشامد موجب تقربش به خدا باشه، ثواب واسش بنویسن، گناهانش رو پاک بکنن، مورد مغفرت به قرار بگیره، باید چکار بکنه؟ چکار باید بکنه؟ آقای یوسف، آب خوردن اگه میخوای ثواب داشته باشه باید چکار بکنی؟ احسن، باید سلام بدیم به آقا عبدالله الحسین و لعنت بر دشمنانش. حالا سوال من اینه، میخواییم غذا بخوریم، یک چلو کباب جلوی من گذاشتن، نه اصلا خودم خریدم، یک چلو کبابی خریدم، خودم و خانواده میخوام مهمون بکنم، میخوام این چلو کباب رو هم که میخورم مادامی که میخورم ملائکه واسم استغفار کنن، اینجا رو باید چیکار بکنیم؟ رو حلش چیه؟ خب آب خوردن رو که بلدیم، سلام بر حسین لعنت بر یزید. این غذایی که میخوام بخورم، غذا خوردن من همانو تا دارم میخورم لذتم که میبرم ملائکه واسه من استغفار میکنه، این قضیهش چی هستش؟ در روایتی هست که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند نام صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، هر کس غذای حلال بخورد، غذایی که حلال باشد بخورد، فرشته ای بالای سرش بایستد و برایش آمرزش بخواهد تا از خوردن غذا فارغ شود. یکی از خصوصیات غذای حلال همینه، غذای حلال میخوری هم کیف میکنی، داری غذای حلال میخوری، بالاخره دست رنجته، اون پولی که بابتش دادی این غذا رو، برنج و کباب و روغن و بالاخره این چیزایی که دادی حلال هست، هم داری میخوری لذت میبری و هم ملائکه آسمان بالای سرت دارن استغفار میکنن. طولش هم بدی غذا رو، نوش جونت. اتفاقا روایت هست که انسان سر سفره غذا بشینه جزء عمرش حساب نمیشه، 40 لقمه هر بار میجویی، خب خیلی خوبه. پس غذای حلال خیلی مهمه. یکی از احکامی که جلسه پیش در خلال مرجعیت بهش اشاره کردیم که در این قالب گفتیم که اگر کسی مرجعش از دنیا رفت با اجازه مرجع تقلید زندگی که اعلم هست نسبت به دیگر مراجع، میتونه بر تقلید اون مرجعی که از دنیا رفته باقی باشد، اما یک سری چیزها رو باید مرجع زنده رجوع بکند. یک، مسائل جدید، مسائلی که اون مرجعی که از دنیا رفته بهش فتوا نداداد، و دیگر مسئله خمس هستش که ما حواسمون باید مسئله خمس باشد. یکی از چیزهایی که باید رعایت بکنیم برای اینکه اون پولمون حلال باشه، اون غذایی که میخوریم حلال باشه، باید رعایت بکنیم مسئله خمس هستش. که در روایت هست که شخصی به نام عمران ابن موسی میگه آمدم پیش امام کاظم علیه السلام آیه خمس رو خوندم، انما غنمتم من شیئن فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين و ادامه آخر. اینو خوندم. امام کاظم علیه السلام فرمودند خداوند ارزاق مؤمنان را به 5 قسمت به آنان ارزانی داشته. ارزاق و روزی مؤمنان را گفته 5 قسمت به شما ارزانی داشته خداوند، تا یکی را در راه خدا خودشون انفاق کنند. 5 تا بهت داده که یکیش رو چکار بکنی؟ انفاق کنی، و 4 قسمت را حلال بخورند. کسب و کار کردی، بازاری هستی، معلم هستی، کسبه هستی، کشاورز هستی، هر چی که هستی، کل این روزی که به دست آوردی انشاءالله حلالت الا یک پنجمش. و چهار قسمت رو حرام بخورن. این دستورها امام کاظم خودشون میفرماید این دستورها سخت و دشوار است، صعب و مستصعب، سخت است انسان عمل بخواد بکنه به خمس و به آن عمل میکنند و سختی ها رو تحمل دارند کسانی که خداوند قلوبشون رو در امتحان ها ارزم حضورتون که قبول کرده. خیلی مهمه که انسان بتونه بابت خمس بر نفسش غلبه کنه. خب میدونید در 7 تا چیز خمس واجب هست. یکیش چیه آقای یوسف؟ در 7 تا چیز خمس واجبه. آقای ابراهیم شما هستید، آقا مهدی هست، مهدیشون بود. چی هستش خمس واجبه؟ آها حسن، منفعت کسب. یکیش منفعت کسبه، یکیش معادنه، یکی گنجهایی که به دست میاده، یکی مال حلال مخلوط به حرام هستش، یکی اون غنیمت جنگی که تو جنگ به دست میاریم، یک جواهری که در اعماق دریاها میری و به دست میاریم، و همچنین زمینی که یک کافر اهل ذمه میاد از مسلمان خریداری میکنند که این کافر باید خمس رو پرداخت بکنه. خب پس خمس اینه. اون چیزی که مبتلا به هستش توی خمس بیشتر، اون قسمتشی هستش منفعت کسب هستش. سوال میکنم آقا ما یک پولی هست بهش خمس تعلق گرفته است، میخوام یک ماشین بخرم مدل بالا، چقدر به دست آوردم جمع کردم آخر سال؟ چند میلیارد؟ میخوام یه ماشین خوب بخرم چند میلیارد باید داشته باشم؟ آقا ابراهیم من دستم نیست. 1 میلیارد بسته واسه یه ماشین؟ فعلا بسته. خب 1 میلیارد دستم هست، سال خمسیم هم هست، فردا سال خمسیمه، من میخوام با این ماشینم بخرم. خب خمسش هم ازش گذشت، پس فردا میخوام ماشین بخرم، امسال که سال خمسیمه گذشت، آیا میتونم قبل از این که تو این 1 میلیارد خمسش رو پرداخت بکنم برم باش ماشین بخرم؟ میشود؟ میفرماین که نه، نمیشود. اکثر مراجع به فتوا یا به احتیاط میفرمایند که تا خمس مال رو ندهیم نمیتوانیم در آن مال تصرف کنیم، هرچند قصد دادن خمس رو هم داشته باشیم. میدم به پیر، به پیغمبر میدم خمسشو، بذار این ماشینه رو بخرم، نامصب ماشینه رو بخرم، خیالم راحت بشه، چه از خمسش هم میدم. نه، میگن نمیشه. سال خمسش رسیده دیگه، سال خمسش رسیده، بله سال خمس از خمس، یعنی بهش خمس تعلق گرفته. مالی که خمس بهش تعلق گرفته، من باید خمس رو پرداخت بکنم، باید خمسش رو چکار کرد؟ پرداخت کرد. البته میگن اگر با حاکم شرع مصالحه کنی، بله با اجازه حاکم شرع میشه. آقا بهش دفتر مراجعه، آقا من ندارم واقعا دیگه، نمیتونم به غیر از این صورت، واقعا هم لازممه، نمیتونم چیکونم. اگر مصالحه بکنی میگن مانعی ندارد. حالا مسئله ماشینه، حالا ماشین بالاخره آدم باش کنار میاد جوری، اما یه وقتی هست انسان خونه ای میخرد با پول خمس نداده، پولی گیر من اومده که خمس بهش تعلق گرفته، میخوام باهاش خونه بخرم با این پولی که خمس بهش تعلق گرفته است و خمسش رو نداده ام. میفرمایند مراجع اگر با پولی که خمس آن را نداده است خانه ای بخرد، خواندن نماز در آن خانه باطل است. گرفتاری اینجا، حالا با ماشین میری اینور اونور، حالا هیچ میری اشکال نداره، گناهو کردی، ولی خب ماشین دوش دیگه نماز نمیخونی، اما تو این خونه ای که با پول خمس نداده انسان چکار بکنه؟ خونه بخره؟ این عرضم و حضورتون که نماز خوندن توش باطله. حالا یه مسئله دیگه، من با آقای ایکس شریک شدم تو فلان خونه، من خودم خمس پولم رو دادم و میدانم آقای ایکس خمس پولش رو نداده است، این چجوریه؟ تو این خونه شریکی میتونم من توش نماز بخونم، من اینکه خمسم رو دادم ولی فلانی نداده. اینجا آرای فقها مختلفه. خیلی از مراجع میگن بله شما که خمسات رو دادی میتونی تو اون تصرف بکنی، بله نماز بخونی، بالاخره رفت آمد بکنی میشه. ولی برخی دیگر از مراجع میگن نه، حتی طرف مقابل خمس نداده شما هم نمیتونی تو تصرف بکنی. این یک مسئلهیه که باید آدم رجوع بکنه به مرجع تقلیدش که حتی من خمسم رو دادم ولی چون شریک هستیم اون طرف خمسش رو نداده، با این وجود من نمیتونم چکار کنم توی اون خونه، چکار کنم تصرف بکنم. یک مسئله دیگر و مسئله مهمی که باید حواسمون بهش باشه این هست. آقا سوال، من بابام خرجم رو میده، نه کار دارم، نه کاسبی دارم، نه درآمد دارم، بابام خرجم رو میدهد، آیا به من هم خمس تعلق میگیرد؟ میفرمایند بله، اگر پولی از جایی به دست بیاره، مثلا یک لباس بهش هدیه بدن، حالا بنابرای قول اونهایی که هدیه خمس دارد، یا یک پولی از جایی به دست بیارد، اگر سال بر این بگذرد این هم بله خمس دارد، ولو اینکه روزیش از جای دیگه از کسی دیگه خرجشو میده، ولی این چیزی که دستش اومده اگر سال ازش بگذره لباس رو نگه داره، بگه این لباس باشه انشالله یه وقتی مورد احتیاجم شد، یا واسم بزرگ لباسی خود بلندتر شدم قدم رشد کرد این لباس رو استفاده کنم، چون سال از این لباس گذشته چی بهش میگه؟ خمس بهش تعلق میگیره. مسئله دیگری هم که سرتون رو درد نیارم انشالله تشریف بیارن این مسئله رو هم عرض بکنم اینه، آذوقه‌ای که مازاد بر مخارج سال است باید خمسش را پرداخت نمود. خب اولا که خیلی از مراجع میگن مشکل نداره سالت شمسی باشه یا قمری باشه، سالت شمسی باشه یا قمری باشه اشکال نداره، حال مهم سال خمسیم سال شمسی باشه یا سال خمسیم سال قمری باشه، به هر حال سال گذشت و گذشت، شما استفاده کردی، بالاخره توی این سال گونیهای برنج خریدی، نمیدونم گوشت خریدی، مرغ خریدی، لپه خریدی، لوبیا خریدی و و و و و اقسام چیزهای مختلف گرفتی، الان آخر سالته، یعنی فردا سال خمسیته، امشب باید حساب بکنی چقدر، چند کیلو برنج مونده، چند کیلو گوشت مونده، چند کیلو مرغ مونده و چیزهایی که بالاخره جزء آذوقه است، این باید خمسش حساب بشه. اما سوال اینجاست، حاج آقا من این برنج رو پارسال خریدم کیلویی فرض کن مثلا 50 تومن، آیا صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد، الان شده کیلویی 100 تومن، من خمس کیلویی 50 تومن رو حساب بکنم که پارسال گرفتم یا کیلویی 100 تومن رو حساب بکنم که آخر سال امسال ارزش داره؟ میفرمایند بعضی ها چه پولش زیاد باشه چه پولش کم باشه اون آخر سالی رو باید حساب بکنیم، چه زیاد باشه چه کم باشه، مهم اینه که آخر سالت باید تو اون رو حساب بکنی، خب همون 100 تومن حساب کن. بعضی ها هم میگن که نه، اگر اون پول آخر سال ارزشش بیشتر بود به هر حال باید اون آخر سال رو حساب بکنید. انشاءالله که موفق و معید باشیم در این مسائل و مورد عنایت و توجه آقامون امام زمان قرار بگیریم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی